سلام ایران در اینکه بتونن سرنوشت خودشون رو تعیین کنن و انتخابات آزاد در کشورمون بتونیم برگزار
کنیم. منشور قراره که موجب گرد هم جمع شدن نیروهای سیاسی بشه. نگران نیستید که گروهایی که حتی شما نزدیک بودن در میان مشروطه خواهان، در میان طرفداران سلطنت، بین اینها الان شکاف افتاده و عده‌شون حاضر نیستن حتی از این منشور حمایت بکنن؟
ببینید، شکاف طبیعیه. در تمام جریانات سیاسی، چه راست چه چپ، خیلی ریزش ها ممکنه پیش بیاد. من فکر کنم برخورد های سنتی با مسائل و در مقابل یک برخورد مدرن و جدید و سیاسی به مسائل خیلی قضیه رو فرق میکنه. فرض کنید تفاوتی هست بین چپ سیاسی امروز با چپ سنتی سابق که با یه نوستالژی های قدیم خودشون سر و کار دارن، و راست هم همینطور. تا کسانی که امروز میان مسئله رو مثلا در لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی بیان میکنن، حالا چه از چپ باشن یا چه راست باشن، و حتی شکل نظام هم دیگه مسئله انقدر نیست که بگین حالا شما نظام پادشاهی پارلمانی رو ترجیح میدین یا نظام جمهوری پارلمانی رو. مهم اینه که جمهوریت به وجود بیاد و در یک نظام سکولار یه جدایی کامل دین از دولت باشه، و الا اصلا دموکراسی قابل اجرا نیست و مفاد حقوق بشر تضمین کننده نتیجه کار باشه که تضمین شهروندان اون کشور چه از نظر قانونی چه از نظر تمام حقوقشون رعایت بشه، چه زن چه مرد، چه شما یک دسته مذهبی باشید یا قومی باشید. به هر حال هیچ ایرانی، هر کسی شناسنامه ایرانی داشته باشه، واسه این تضمین ها رو داشته باشه. بحث ما چگونه رسیدن به این شرایط با حفظ استقلال فکری و ایدئولوژیک هر جریانی در اون مملکت. ولی برای اینکه به اون مرحله برسیم یک کار جمعی امروز لازم هست. اگه بخوایم تصمیماتی گرفته بشه در جهت هدایت یک حرکت از نظر تمام فعالیت‌هایی که در پیش خواهد بود، خیلی به نظر منطقی بیشتر میاد که تمام این ایده‌ها، تمام این نظرها، تمام این پیشنهادات در یک مرکزی جمع بشه، در اونجا بحث بشه، باز میگم بر مبنای خرد جمعی راهکار اتخاذ بشه، تقسیم کار بشه و بدین شکل بشه عملاً در صحنه فرایندهای اجتماعی سیاسی در مبارزات مدنی که مردم ایران به هر حال باهاش مواجه هستند و خواهند بود، یک هدایت و هماهنگی بهتری و عملی‌تری رو بشه.
بخشی از این نیروها بودن، یعنی خود شما میدونید که در این پروسه تنظیم منشور گروهی از این افرادی که صحبت کردیم، از نمایندگان حزب مشروطه ایران و بسیاری از این افراد حضور داشتن، ولی بعد بیرون اومدن. علت چیست؟ چه کار شما میتونید بکنید که نیروهایی که اگر بحث بر سر این باشه که یه عده معتقد به سلطنت هم و یه عده معتقد به پادشاهی مشروطه هستن، شما بین این دوتا گفتید که به دنبال این هستید که نیروهای جدید رو وارد بکنید، آیا حاضر هستید که بخش از این نیروهای کلاسیک رو پشت سر بگذارید برای اینکه برید به سمت نیروهای دیگری؟
نه، اصلا عملا صورت مسئله روشن میکنه که هر کسی که از یک دید تمامیت خواهی یا به دور از اصول دموکراتیک بخواد به قضیه نگاه بکنه، خودش رو از صحنه حذف میکنه. بلکه اصولی که پایه اصلی این توافق و تفاهم هستش، یک اصولی هست که همطور که میبینید در مفاد این منشور پیشنهادی و در واقع ارزش‌های مشترکی که در اونجا تعیین شده کاملا خطوط را مشخص میکنه که چه کسانی میتونن از نظر برخوردشون با مسائل جزی از این راستا باشن، یا کسانی که مقاومت‌های تمامیت خواهی یا برخورد غیر دموکراتیک با مسائل داشته باشن عملا خودشون از این صحنه حذف میکنن.
این اعتقاد در اونهایی که صحبت سلطنت میکنن دارن برخورد غیر دموکراتیک میکنن.
بس اولا تعریف بکنیم که صحبت از وقتی میگیم سلطنت معنیش چیه، یا حتی وقتی میگیم جمهوری. اگه ما موازین دموکراسی رو، موازین یک نظام پارلمانی رو، موازین یک سیستم در واقع تقسیم قدرت با استقلال هر قوه از آن یکی و خیلی مسائلی که در هر دموکراسی که امروز باش مواجه هستیم میبینیم، حالا چه به فرم پادشاهی پارلمانیش باشه چه به فرم جمهوریش، مثلا فرض کنیم مدل هاشو از ژاپن بگیرید تا سوئد تا هلند تا اسپانیا تا بلژیک، در نظام های به اصطلاح پادشاهی پارلمانی یا جمهوری هایی که اون هم میگم از شرق تا غرب داریم دیگه، از کره بگیرید تا نمیدونم فرانسه بگیرید تا فرض بفرمایید امریکا، انواع اقسام مدل ها رو میبینیم. مهم این استش که برخورد جامعه در این که این ارزش های دموکراتیک و رفتار دموکراتیک و منش دموکراتیک و تمام این به اصطلاح مکانیزم هایی که در کشور دموکراتیک هست رعایت بشه. بر اساس آزادی بیان هیچ کسی نمیتونه حق بیان یک اندیشه رو مانع بشه، ولی هر بیانی الزاماً یک اندیشه دموکراتیک یا یک برخورد خوشایند نیست. خیلی‌ها هستن از آزادی بیانشون استفاده میکنن ولی یک برخورد بسیار زننده و غیر قابل قبولی دارن از نظر معیارهای دموکراتیک. ما باید تفاوتی قائل بشیم بین اینکه چه کسانی میتونن یک مشروعیت در بیانشون پیدا کنن بر اساس اینکه آیا برخوردشون با یک مسئله رعایت اصول دموکراتیک هست یا نه. بنابراین خود به خود میگم جامعه نخواهد پذیرفت هر برخوردی که از طرف هر جریانی، حالا چه راست چه چپ باشه، که با یه دید تمامیت خواهی باشه و بخوان به فرم خیلی چطور بگم تحمیلی نظر خودش رو به دیگران بخوان تحمیل بکنن. اصلا این برخورد در ادبیات و در رفتار و در کردار این کار نیست و نمیتونه باشه. و برای همین میگم که صافی آزمایش خود به خود نیروهایی رو طرد خواهد کرد که حاضر نیستن به هیچ وجهی یک برخورد معقول، یک برخورد دموکراتیک با مسائل داشته باشن. نیازی به این نیست که دیگران اینها رو حذف کنن، خودشون عملا خودشون رو حذف خواهند کرد.
خب فقط بس بر سر حامیان سلطنت و پادشاهی مشروطه نیست، بعد به این قضیه برمیگردیم. بخش از نیروهای سکولار اینها هم در این پروسه حضور داشتن و اونها هم بیرون اومدن و اخیرا هم به شما متن منشور دیگری رو دادن که فکر می‌کنم بسیار شبیه اون چیزیه که شما در تهیهش نقش داشتید. شما اساساً حاضرید که منشورهای دیگری رو در کنار این منشور امضا بکنید، به این منشور بپیوندید، یا نه این امضا رو گذاشتید و می‌خواید این مسیر رو پیش ببرید؟
ببینید من خیلی واضح بهتون میگم، هدف تشکیل یک نهاد ملی است که بتونه معرف این راهکار باشه برای رسیدن به فضای انتخابات آزاد در ایران. هر نیروی سیاسی که معتقد هستش ما باید از طریق صندوق رأی و از طریق حاکمیت مردم سرنوشتشون رو تعیین بکنیم، از هر راستای سیاسی که میخوان باشن میتونن چنین حرکتی رو پشتیبانی بکنن. در صورت ادعای کسانی که در قالب این حرکت تا به حال با من کار کردن و پیش رفتیم صرفاً بر مبنای پیشنهاد تشکیل یک نهاد ملی است و حتی خود منشور پیشنهادید آیه قرآن نیست که بخوایم به دیگران تحمیل بکنیم. حتی در اینجا اومده و در تارنمای همین به اصطلاح منشور و طرفداران تشکیل این به اصطلاح نهاد ملی اومده که هر نظری چه از نظر اصلاحی چه از نظر تبصره‌ای، هر فکری که بتونه سازندگی و مفید باشه در جهت تشکیل راستا مسلماً خواهان شنیدنش هستند. و اگه دیگرانی هستند که حالا به هر دلیلی شاید نخوان الزاماً از طریق این فرض کنید هیئت هماهنگی پیش برن، اما کلن به تشکیل چنین شورای اعتقاد دارن، میتونن بیان و در قالب یک کمیته جمعی یک شرکت عمومیتری به این کار بدن. و تا اونجایی که صحبتهای اخیراً داشتم با بعضی از این جریانات که نام نمیارم ولی به هر حال در این صحبت بودیم، تا اون حد متعهد شدن که به هر حال در جهت تشکیل این شورا کوشا باشن، ولو اینکه پیشنهاد قدری متفاوت از نظر محتوای منشوری داشته باشن یا حتی به عنوان یک نهاد الزاماً نوابسته به این تشکیلاتی که تا به حال در راستای شورا کار کردن، اما به عنوان همکاری با بخشی از اونها جهت تشکیل این قدم به بینام بزنن. اون رو خواهیم دید. حالا من در این مرحله با اونها هم صحبت میکنم و همونطور که گفتم در اعلامیه که دقیقا یادم میاد چند روز پیش بود ولی نسبتا این اواخر بود، دو سه هفته پیش بود اگه اشتباه نکنم، به هر حال گفتم که هر حرکت و هر جریان و هر گروهی که در جهت این راستا پیش بره مسلما تا زمانی که در همون راستا و در همون خط و هدف هستش مسلما با اونها نیز من همکاری خواهم داشت و پشتیبانی خواهم.
آقای نوری علی من باشون صحبت میکردم دیشب، گفتن که تا آخر اکتبر این منشور جدیدشون رو اعلام میکنن و اعتقاد داشتن به دنبال این بودن که 30 نفر شخصیت سیاسی دور این ائتلاف جمع بشن و زمانش رسیده متن رو در اختیار شما گذاشتن. شما ترجیح میدید که این متن زیر چتر شورای ملی ایران فعال بشه یا به عنوان یک جریان مستقل باشه؟ به نظر شما موازی‌کاری نیست؟
به نظر من برای اینکه جلوگیری بشه از موازی‌کاری به نظر من تمام این پیشنهادات باید در یک مرکز مطرح بشه و نهایتاً باز میگم بر مبنای یک خرد جمعی تصمیم نهایی گرفته بشه برای آنچه که نهایتاً تبدیل خواهد شد به اساسنامه اون شورای ملی با شرکت تمام این جریانات و البته مسئله رو تا اونجا که ممکن هست به شکل شفاف و با مشارکت هرچه بیشتر هممیهنانمون میخواییم پیش ببریم. حالا ممکنه که حضور فیزیکیشون در نشست اول امکان ناپذیر نباشه ولی هم از طریق مطبوعاتی با پخش زنده با حضور مطبوعات با سایمولکست از طریق اینترنت تمام هممیهنانی که به این کار اعتقاد دارن میتونن دنبال بکنن و شرکت بکنن. من در اینجا فکر کنم بسیاری از چهره‌هایی که از نظر فرهنگی یا به عنوان به اصطلاح فرهیختگان جامعه هستند که اسمی دارن یا باور دارن که نامی دارند به همون اندازه که امروز میگم ما باستی هر چی که داریم هزینه این کار بکنیم، ازشون انتظار دارم که امروز از این موضع به صلاح مهمی که در جامعه میتونن داشته باشن، اونها نیز بیان و به این حرکت بپیوندن و کمک بکنن به تشکیل نهاد، برای اینکه نگارش نامشون بر سنگ قبرشون هیچ فایده نخواهد داشت. فکر می‌کنم مردم ایران این رو به عنوان یک خدمت به مملکت تلقی خواهند کرد و به به چهچه بگن که به به فلان چه آدم خوبی بود و بسیار فرق فرهیخته بود. اگه راست میگی بیا اسم تو امروز هزینه این حرکت برای نجات مملکتت بکن. این توقعی است که من از این کنشگران و شخصیت‌های سیاسی دارم و کار به این ندارم که ممکنه که مسائل شخصی داشته باشن یا یه مقداری بخوان با هم رقابت‌های فردی داشته باشن. مهم اینه که کار پیش بره و تا موقعی که کار پیش بره و برسیم به مرکز، هر کسی که در اون راستا حاضر کار کنه بیاد جلو. اگه بخوان موازی‌سازی بکنن و ترازو بگیرن دستشون و همدیگر رو وزن می‌کنن، این در ادبیات و اخلاق کار من نیست و مسلماً من به هیچ عنوان با این گونه افراد نه کاری می‌خوام داشته باشم نه وقتمو تلف خواهم کرد.
آخرین تلاش سیاسی مهم شما است، فکر میکنین اگر این پروژه منشور شورای ملی به نتیجه نرسه شما سیاست رو میبوسید میذارید کنار؟
نه، من فکر کنم مردم ایران فرصت طلایی رو از دست خواهند داد و اصلا ایرانی نخواهد بود که بنده شما بخوام دلمون به حالش بسوزه. ببینید شما خودتون اینجا یک به هر حال سنجشی کردید، اکثریت همیهنان اعتقاد و باور دارن که نقش من بسیار مؤثر و مهمه در پشتیبانی از این هدف. مسئله شخص من نیست، مسئله هدفی است که ارائه داده شده، برای اینکه مردم ایران تشنه یک راه حل هستند، تشنه یک راه نجات هستند، تشنه یک مکانیزمی هستند که معرف خواسته هاشون باشه. نیاز به یک تشکل و رهبریتی هست، به خصوص وقتی می‌بینیم در داخل چنین محیط خفقانی هست که اصلا به هیچ وجه امکان ناپذیره که از درون بشه چنین حرکتی رو در مقابله مستقیم با رژیم به وجود آورد. یه جا باید مرکز به وجود بیاد. ببینید من خیلی ساده بهتون بگم، این سال‌هاست که با این افراد من سر و کار داشتم، چه در داخل چه در خارج، ولی بهتون بگم در این دو سال گذشته مقدار زیادی از وقتم صرفا بر مبنای مسئله درون کشور پایریزی شده بود. این مسئله که بهتون میگم یه حرکت واقعا قشریه. برای بار اول ما میخواییم یک حرکتی باشه که واقعا مردمی باشه و واقعا قشری و از پایین به بالا جوش بخوره، نه که از بالا یه سری الیت بشینن و برای هم دیگه تومار ببافن و بخوان به جامعه تحمیل کنن. نه، این یه چیزیست که از داخل زندانهای سیاسی در اومده، از داخل تمام کنشگران سیاسی در اومده، از داخل محیطهای دانشگاهی ایران در اومده، از بین کارگران زحمتکشانی که به هزار گرفتاری دارن داد میزنن در اومده، از اون شخص زندانی مثل آیت الله بروجردی جدی که هر چند بار یه بار از من میخواد که حرفشو به جان برسونم در اومده که آقا یه کسی بیاد به داد ما برسه. این وسط نمیگم یه کسی، فقط یه نفر، همگی بس به این کار مشغول باشیم. اما من در تمام این سالا، تمام سفرهایی که کردم در سطح دنیا، کشورهای مختلفی که رفتم، در اروپا، در خاورمیانه، در افریقا، در امریکا و جای دیگر، با سران دول، با رهبران احزاب مختلف سیاسی در طیف‌های مختلفش، با نهادهای به اصطلاح NGO‌های غیر دولتی، سازمان‌های غیر انتفاعی، سندیکاهای کارگری، روشنفکران، مطبوعاتچیان، چه ایرانی چه خارجی، همه اینا در این راستا بوده که اهمیت این که مردم ایران میتوانند و سزاوار آینده بهتری هستند و قابلیت یک کار رو میتونن داشته باشن رو نهادینه کردم. که شما اومدین بعد از 32 سال گفتید ما دیگه با جمهوری اسلامی چون نمیتونیم نتیجه برسیم، راهکار اینه که به مملکت ایران حمله نظامی بشه برای از بین بردن تأسیسات اتمیش. گفتم آقا شما 33 سال یک بار نشده با مردم ایران یک گویش مستقیم داشته باشید. هر دفعه اومدید فقط اکتفا کردید به حرفی که این رژیم بهتون زده، انتظار داشتید که بتونید با آقای احمدی نژاد یا آقای خامنه ای مذاکره کنید. یک بار اومدید با یک فعال حقوق بشر ایرانی، با یک نمیدونم وبلاگ نویسی که الان آواره است، تو یک کمپ آوارگی تو ترکیه، تو اربیل کردستان گیر کرده، یک دفعه اومدید با یک پرستار، با یک کارگر واقعی ایران صحبت مستقیم کنید، بپرسید دغدغش چیه، دردش چیه، ازش حمایت بکنید. سخنگوی ملت کیا هستن، چه کسانی هستن؟ چه نیرویهایی هستند؟ آیا کسانی هستند که واقعا از داخل مردم در اومدن؟ یه اپوزیسیون کلاسیکی که یه زمانی حرفی داشت و بیرون هم یه سری دکوندار هستن و کار روزانه‌شون رو انجام میدن و در واقع اگه خیر ملت رو بخوان امروز بایستی هرچی راست دارن در چنته بذارن رومیز در خدمت این مملکت. قضاوتش با مردم ایران هست. اگه از من میپرسید آیا این تیر نهایی است؟ بله، این تیریست که من شلیک کردم و بایدم به هدف بخوره. راهی غیر از این نداریم. من در صورت بهتون میگم مردم ایران، تعهدم به این هدف و تمام موازینش و ارزش‌هاش هستش، تا آخرش هم وای میستم، اما من به تنهایی نمیتونم این کار رو بکنم و بزرگترین دشمن مردم ایران در حال حاضر بی‌تفاوتی است. بی‌تفاوتی به این که ما نمیتونیم تحمل بکنیم کشور ما به جایی رسیده که امروز دلار شده بالای 3500 تومان، دوا و مسائل دیگر حتی نمیتونین بخرین، مرغ که به جای خودش، یادم میاد زمانی یک کارگر روزی 200 تومان مزدش بود، قیمت گوشتم اون موقع بود 12 تومان، قیمت مرغ بود 10 تومان. ببین از وضع مردم امروز چی شده، زنان ما تو خیابون دارن رو کارتون میخوابن.
شما صحبت از سرمایه سیاسی کردید، گفتید این فراخوان شما و این منشور و اون پاسخی که بهش داده شده برای شما روشن کرده که شما از چه میزان از حمایت برخوردارین. آیا تلاشتون این بود که از این طریق بتونید بسنجید میزان؟
نه اصلا من مسئله نیستم، مسئله مردم ایران من نیستم، مسئله مردم ایران این هستش که بتونن حق رأی دادنشون رو پس بگیرن که ندارن اکنون. That's it. اصلا مسئله دیگه ای نیست. من به همون اندازه خوشحال خواهم بود که یه روزی بتونم برگردم تو مملکت خودم، یه گوشه مملکت بتونم زندگیمو بکنم.
یعنی براتون اهمیت نداره که بدونید که چه بخشی از جامعه ایران از شما حمایت میکنه؟
اصلا مسئله اون نیست، مسئله نیستش که بتونن رأی خودشون رو بدن. ولی من یه تعهدی برای خودم قائل هستم، برای مملکتم، برای رسالتی که دنبالش هستم. اینو بذار خیلی صاف و پوزکنده بهتون میگم، من دنبال هیچ مقام اجرایی یا مسئول دولتی و حکومتی نیستم. اون کار باید به مدیران صالح مملکت برسه، حالا چه به عنوان نخست وزیر یا چه به عنوان رئیس جمهور که وزرای خودش رو تعیین میکنه و یک کابینه هست در مقابل مردم ایران وظایف خودش رو انجام میدن. من دلم میخواد بتونم مدافع حقوق و منافع کشورم باشم در هر زمینه ای، چه در به عنوان یک شهروند عادی و در واقع وکیل مردم باشم در مقابل دولت ها و نه وکیل دولت ها در مقابل مردم. این رسالتی است که از روز اول بهش اعتقاد داشتم و فکر کنم به هر حال هر چی که آینده ایران باشه، بدانید که من همیشه سعی خواهم کرد صدای بی صداها باشم و در مقابل بی عدالتی ها بایستم و از حق مردم کشورم دفاع بکنم. برای من مهم نیست که خود من مقامی داشته باشم یا نداشته باشم، اصلا این نیست.
این 5000 نفری که این وبسایت فراخوان رو امضا کردن، 10000 نفر هم حدوداً فیسبوک رو عضو شدن، این به نظر شما نمایانگر وزن سیاسی هست که شما در میان ایرانیان دارید یا انتظارات شما رو برآورده؟
من فکر کنم مردم ایران میتونن بین تمام گزینه‌هایی که هست گزینه‌های متعدد رو انتخاب بکنن. همه چیز بر مبنای گزینه هستش نهایتاً. ببینید هدف اصلی من در تشکیل چنین شورایی بود که قبل از هر چیزی به شکل مشخص یک گزینه ای رو به همیهنانمون ارائه بدیم و علل خصوص بدون ابرو درواسی و صاف و پوزکنده بگیم که بله ما انحلال طلب هستیم. چرا؟ چون باور نداریم که با بودن چنین نظامی شرایط انتخابات آزاد هرگز فراهم بشه. اگه این نظام حاضر بود شرایط واقعی انتخابات آزاد رو فراهم بکنه، بنده اینجا در حال مصاحبه با شما نبودم آقای دهقان.
آخه ایده اعتقاد دارن آقای پهلوی، کسی ایده اعتقاد دارن که پذیرفتن این که براندازی انجام شده، ما بعد از براندازی می‌خوایم انتخابات آزاد برگزار بکنیم، این استراتژی برای مبارزه نیست. یعنی شما معادله رو حل شده تصور کردید، بعد از اون می‌خوایم فکر کنیم که انتخابات چگونه می‌شود، این خواست شما برآورده بشه، این چه جوری به اون نقطه می‌رسین که
برای اینکه باعث نظام فروپاشی بشه؟ از طریق چی؟ از طریق نافرمانی مدنی، نه از طریق حرکت‌های به خشونت آمد یا بر مبنای یک حمله خارجی یا این گونه مسائل. شما فراموش نکنید که بسیاری کشورها هستند که از حکومت‌های استبدادی و خودکامه خود خلاص شدند بر مبنای حرکت‌های نافرمانی و رسیدن به یک فضای دموکراتیک در نهایت، و بعضی کشورها بودند که به خصوص یک فرهنگ و فلسفه عفو عمومی و آشتی ملی رو هم فراهم با این حرکت داشتن، نمونه‌اش افریقای جنوبی. ببینید خیلی راه دوری نریم، من بارها شده که راجع به مسئله تاکید کردم که مقاماتی که در حال حاضر به عنوان نظامیان، به عنوان سپاهیان، به عنوان افراد مسلح کشور باز بدانند که مردم ایران، و من باور دارم اینو، مردم ایران با آغوش باز از اینها استقبال خواهند کرد اگر امروز از حمایت از این نظام دست بردارند و به آغوش جامعه برگردند و تضمین حیات در ماورای نظام حتما خواهند داشت. نه تنها تضمین حیات، بلکه تضمین شغل، تضمین یک موقعیت اجتماعی. این چیزیست که باید جزء پارامتر کار باشه.
ما نمیتونیم
به برسیم بدون همکاری نیروهای انتظامی که امروز رژیم داره از عوامل سرکوبگر حتی خارجی استفاده میکنه برای سرکوب مردم. این نمونه این هستش که بسیاری از این عوامل نمیخوان دیگه این به اصطلاح کثافتکاری های رژیم رو به دست خودشون انجام بدن، ولی نگران هستن از و حراس دارن از اینکه اگر کار برسه به جای باریک و به کشور ما حمله بشه، اولین کسانی که وسط از بین خواهند رفت همین نیروها هستن. چرا بیش از این میخوان پای حکومتی بشن که کوچکترین پشیزی برای مردم ایران قائل نیست؟
عدم خشونت صحبت کردید، گفتید که تمام این تئوری که الان شما مد نظرتون هست که حالا مشخص نیست واقعا چه جوری باید به اون نقطه رسید، یعنی چه جوری شما میخواهید که جامعه رو بسیج بکنه در این حرکتی که این روی کرده خشونت پرهیز دنبال بکنه. منشور تقریبا همزمان با منشوری که شما امضا کردید به اسم منشور 91 منتشر شد. آقای رامین جهانبگلو و آقای مرتضی حریری، مرتضی لقمانی، گروهی از همفکران این رو در واقع تهیه کردن. ما تو همین برنامه در موردش صحبت کردیم. نگاهتون به منشورهای دیگر مثل منشور 91 چه هست؟ آیا از منشور 91 هم حمایت می‌کنید؟
منشور 91 به نظر من منشور بسیار خوبی است، با هدفی که برای خودش مشخص کرده از نظر زمینه اخلاقی جامعه. من بسیار مشوق این کار هستم به سهم خودم و با کمال میل چنین منشور رو هم امضا میکنم، برای که فکر میکنم این یک کاری است که مکمل هست به اون کار صرفا یک هدایت کمپین برای رسیدن به شرایط انتخابات آزاد و به هر حال زمینه این خواسته ها هرچه بیشتر در کشورمون نهادیده بشه کمک بسیار بزرگی خواهد بود به جامعهمون. کاملا محرز هست در این بیانیه که به اصطلاح ضمانت اجرای تمام این خواسته ها نهایتا خود مردم ایران هستند. این کاملا واضحه، حتی در ارتباط با این شورایی که ما میخواییم تشکیل بدیم نهایتا ضمانت اجرایش نهایتا باز خود مردم ایران هستند. ببینید این دنیای دیگه در این نیستیم که یه عده بشن از بالا تمام تصمیمات رو بگیرن و به مردم ایران یه غذای جویده شده رو تو دهنشون بزنن. نه، تمام این هدف ها اینه که راه‌ها و اصول رو بیان بکنن و راه رو باز بکنن برای اینکه از طریق مشارکت و از طریق خرد جمعی همیانانمون بتونن تصمیمات درست رو بگیرن در جهت هر فرایندی که بهترین نفع جامعه رو در بر میگیره و کمترین ضرر ممکن رو بزنه. در این بحثی نیست که بایستی هزینه رو پرداخت. ببینید آزادی مفت و مجانی به دست نمیاد، بایستی برای این کار هزینه رو پرداخت. شاید در بعضی مراحل حتی خطر جانی هست، ولی ببینید وقتی که خیلی از همیهنانمون به خصوص جوانای کشورمون جونشون رو از دست دادن برای آزادی، خطر رو قبول کردن. شما اگه از من میپرسید آیا ما میتونیم حساب بکنیم اینکه جامعه میتونه برسه به این نتیجه، بهاشو پرداختن. من اتفاقا دارم سعی میکنم راههایی رو نشون بدم که هزینه حداقل باشه برای رسیدن به اون آزادی، اما آمادگی پرداخت هزینه رو مردم دارن. مشکلی نیست که نخوان این هزینه رو بپردازن، مشکلی که اگه رهبریت صحیح نباشه، اگه هماهنگی صحیح نباشه، اگه همچنان تمامیت خواهی و خودخواهی و خودبزرگبینی و موازی سازی باشه، هیچ کمکی به جامعه نکردیم بلکه ضرر زدیم. این بر اون افرادی کاملا بار به دوش مسئولیت به دوششون هست که خودشون رو به هر حال فرهیخته یا کنشگر یا مسئول سازمان یا فکری میدانند که در این راستا با عملکردشون و عملکرد صحیحشون و با قضاوتی که مردم از این عملکرد خواهند داشت نتایج رو برگزار بکنند. هیچ چیزی تضمین کننده نتیجه نیست، صرفا به خاطر یک نامی داشتن یا یک اسمی داشتن یا یک برنامه رو ارائه دادن نیست که ما به نتیجه میرسیم. تنها معیار مشروعیت این کار و نتیجهش بر اساس کاری است که تحویل داده خواهد شد. به همین سادگی است که بهتون میگم من به تمام این کنشگران، حالا چه کسانی که در راستای شورای ملی فعال هستند چه دیگر کنشگران، همیشه گفتم اگر شرکت من رو در برنامه میخواهیم، من سه شرط اساسی دارم برای پشتیبانی از این کار. اولی شفافیت، شفافیت مطلق در هر زمینه. مسئله دوم این استش که تا اونجایی که ممکنه خط قرمز من برمیگرده به عدم خشونت. مبادا برید در یک کار خشونت‌آمیز رو من حساب نکنید.
خط قرمزتون که مثل خط قرمز آقای نتانیاهو نیست.
نهایتا هم گفتم مهمترین معیار تشخیص این استش که در درون کشور پشتیبانی بشه و قبول داشته باشه. بگن ما 200 تا اینشتین هم بیرون خط بکنیم، اگه داخل حمایت نکنه فایده نخواهد داشت. این سه شرط اگه بر این مبنا بریم جلو، این گوینم میدان، هر کسی ادعایی داره بیاد بر اساس شایسته سالاری قابلیت خودش رو نشون بده در صحنه، قضاوتش هم با مردم ایران. واقعاً بنده شخصا نه هیچ ادعایی میکنم بیش از این، نه هیچ تضمینی میکنم. بایستی بر مبنای خرد جمعی بتونیم پیش بریم و راهی رو اتخاذ بکنیم که خود جامعه درش بتونه راه کنش و نجات پیدا بکنه. ولی این شرط و این بسترش رو در وهله اول یه جای آماده کرد و به همین دلیل هستش که من این قدم صریح رو برداشتم و بی تفاوت نسبت به مسئله نبودم، چون خود به خود این اتفاق نمی افتاد و از یک جایی باز شروع می‌کردیم که کردیم و حالا رسیدیم به مرحله که اکنون درش هستیم.
خب تو فیسبوک ما انقدر سوال مطرح شده که ما اگر 7 8 ساعت برنامه بگذاریم نمیشه اون رو به نظر من طرح کرد و پاسخ دادی که سوالایی که مطرح کردن این که این طرح این تجربه ها تکرار شده، نمونه گفتن شاید این کار کپی برداری اون چیزی که شورای ملی مقاومت مجاهدین انجام دادن، پاسخ شما چیست؟
من فکر کنم تفاوت خیلی بیشتری هست در این که این مسئله اصلا صحبت از یک آلترناتیو در قالب یک سازمان نیست که مجاهدین مدعیش هستن، بلکه یک حرکتی است که از تمام کنشگران سیاسی میگه که صرف نظر از تعلقات حزبی یا عقیدتیتون بیاید از یک فرمولی حمایت بکنید که تلاش در ایجاد و رسیدن به اون جو و شرایط سیاسی در کشورمون هست. ببینید تفاوت عمده این حرکت با اصلاح طلبان دقیقا در همین هست. خیلی ها بودن که اصلاحات رو در قابل این نظام صحبت میکردن، صحبت از دیالوگ ملی میکنن، صحبت از این میکنن که بلکه با هزینه کمتری به تدریج بشه به آزادی های رسید، در صورت که ما معتقدیم که بدون هیچ نوع شکی چنین فضایی رو هرگز در مملکت به دست نخواهیم آورد که اصلا رأی مردم اهمیت و یا مفهومی داشته باشه. ما اجباراً باعثی در جهت انحلال این نظام کوشا باشیم که در ماورای این نظام به اون فضا برسیم و به اون شرایط برسیم و بتوانیم واقعاً خواسته مردم رو اندازه‌گیری بکنیم، اونم از طریق صندوق رأی. بنابراین این کمپین خیلی مشخصه و یه رسالت هم بیشتر نداره، همونطور که در ابتدای برنامه بهتون گفتم. تنها هدف اینه که برسیم به شرایطی که بتونن در اونجا همیهنانمون انتخابات آزاد داشته باشن. در اون لحظه تصمیم خودشون خواهد بود.
خب بسیار نیروهای سیاسی این حرف رو میزنن. وقتی که الان این خبر خارج کردن مجاهدین از لیست سازمان های تروریستی وزارت خارجه شنیدید، برای شما جای این رو داشت که آیا این سازمان هم میشود وارد این پروسه سیاسی بشه؟ شما حاضرید همکاری
از من چرا میپرسید؟ اگر تمام اصولی که در این منشور هست رو قبول دارن و متحد میشن به شکل رسمی، چه در گفتمان برونیشون چه در رفتار درونیشون به این تعهدات، باید نشون بدن.
در شرایط فعلی اگر امضا نکنند منشور که الان شما از پاش امضا کردید، حاضرید که با مجاهدین، با سران مجاهدین بعد از اینکه اسمشون از لیست در اومده به گفتگو بنشینید برای اون چه که مد نظرتون از آینده سیاسی ایران؟
اگه تعهد سازمانی و اصول رعایت اصول رو میدن که برخلاف تمام روشایی که تا به حال به کار بردن مثل هر کسی دیگه به شکل مساوی و بدون تعیین خط مش از قبل در یک راستایی که بتونه نهایتاً برسه به اینکه صندوق رأی بشه مسئله نتیجه، هر نیروی مجاهدین که به جای خود هر نیرویی که به این اصول اعتقاد داشته باشه ما نمیتونیم از گردون خارج بکنیم. عرض کردم در ابتدا صحبت یه صافی در کار هست که نیروهایی که سازگاری ندارن با این اصول دموکراتیک خودشون رو در عمل از صحنه خارج میکنن. عرض کردم شفافیت مسئله بسیار مهمی است. شما میتونید از خود کسانی که عضو سازمان مجاهدین بودن و الان دیگه در اون سازمان نیستن بگید نظر خود اونها که عضو اون سازمان بودن راجع به این سازمان چی هست و بگن که آیا این سازمان قابلیت انجام این کار رو داره یا نه.
شما فهم کنید داره؟
من فکر نمی کنم بنا به اون گفته ها، اما بنده نیستم که بخوام قضاوت بکنم. قضاوت باز در کرسی عمومی باز باشه و در صورت کاملا شفاف. اگر مسئولین سازمان مجاهدین امروز بیان بگن که ما هم حاضریم مثل هر جریان دیگری که به این مفاد و به این اصول اعتقاد داشته باشیم، هر ادعایی که قبلا داشتیم باطله، از این پس ما میایم به همون شکل بر اساس قضاوت عمومی و در اون راستا خودمون رو به معیار قضاوت قرار میدیم، اون دیگه کاملا یک بحث جدید و تازه از جانب اون سازمان خواهد بود. آیا چنین سازمانی با این گفتار جدید همچنان به اون شکل باقی خواهد موند؟ اون دیگه نمیدونم. اون رو
بله، خروج سازمان مجاهدین از لیست تروریسم از شما تحول مثبت یا منفی؟
به نظر من برخوردی که تابار سازمان مجاهدین داشته و بر اون مبنا حمایت از اون سازمان هم در جهت استحکام رژیم کمک خواهد کرد، هم تضعیف بقیه اپوزیسیون دموکراتیک. اگر یک دولت‌های یا یک کشورهایی بخوان به شکل اخص فقط از یک سازمانی، اونم سازمان مجاهدین حمایت بکنن، من الزاماً این خروج از لیست رو به عنوان یک تقویت سازمان نمی‌بینم یا یک نوع در واقع تایید رفتارشون. البته این برداشت شخصی من هست، باز میگم این باز که به قضاوت عموم بررسی بشه، ولی من معتقدم که یک حرکت دموکراتیک فی نفسه یه حرکتی است که بایستی دعوت به مشارکت بکنه، نه اینکه بخواد حذف بکنه. اصلا دموکراسی مسئله ارائه گزینه ها، نه حذف گزینه ها. به همین دلیل هستش که من فکر کنم در خیلی بحث های ابتدایی حتی هنوز جامعه ما بعضی وقتا گیر میکنه، مثلا سر شکل نظام. خیلی میگن که اصلا چرا اون باعث گزینه ای باشه؟ میگم هر چیزی که یک شهروندی بهش میتونه اعتقاد داشته باشه تا اون حدش میتونه گزینه باشه. حتی برای اونایی که میگن که مثلا چرا فدرالیسم رو باعث قبول بکنیم به عنوان گزینه،
اتفاقا این نکته که این مفهوم
از نظر یک گزینه دموکراتیک نمیشه ردش کرد. آیا فدرالیسم به نفع ایران هست؟ من معتقد نیستم، من مخالف فدرالیسم در ایران هستم.
میخوام که برگردیم به منشور. اتفاقا نکته مهمی اشاره کردین، من توضیح هم بدم که ما از سازمان مجاهدین بعد از خروجشون از لیست دعوت کردیم توی برنامه شرکت بکنن. منتظر پاسخ اونها هستیم. طبیعتاً میتونن به نکاتی هم که آقای پهلوی گفتن پاسخ بدن. ولی در مورد فدرالیسم صحبت کردیم. ببینید ما بند 2 ماده 2 میگه حفظ تمامیت ارضی، یکپارچگی ایران و همبستگی ملی ایران. این منشوری است که شما پاشو امضا کردید. ماده 3 میگه کشور ایران متشکل از اقوام مختلفی است که ملت یگانه ایران را تشکیل میدهند. ما به برابری حقوقی کامل شهروندان ایران صرف نظر از اقوام، نژاد، رنگ، اعتقادات مذهبی، سیاسی و فرهنگی اعتقاد داریم. بعد میایم پایین‌تر یه جای